یک چیز واحده و باید همه دنیا و فیبا فدراسیون جهانی بسکتبال هم جزواتی رو سالهای چند ساله که داره منتشر میکنه که سعی بکنه یکسانسازی بکنه آموزش های بسکتبال پایه رو در تمام جهان. پس این رو من شخصا سبک نمیدونم، این در واقع آموزش پایه تا باید یکسان باشه همه جا.
درود به شما، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید و با شما خداحافظی.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. و اما بریم به سراغ ورزش و فرهنگ. همراه میشیم با هوتن خداپرست که اتفاقا به یکی از سبک‌های فوتبالی اشاره کرد.
فوتبال چیزی شبیه جنگه، هر کس خیلی مناسب رفتار بکنه بازنده است. شاید عجیب باشه که گوینده این جمله کسیه که توتال فوتبال رو به بلوغ رسونده و برای همیشه در تاریخ فوتبال ماندگار شده. قهرمانی کاپ اروپا با آژاکس آمستردام هلند، قهرمانی لالیگا با بارسلونا، رساندن هلند به فینال جام جهانی 1974 و قهرمانی هلند رویایی در یورو 1988 از جمله افتخارات رینوس میشل، مرد هلندی فوتباله که این دستاوردها در کنار گسترش سبک توتال فوتبال باعث شد که فیفا در سال 1999 او رو مربی قرن بنامد. اما توتال فوتبال چیه؟ توتال فوتبال سبکی از فوتبال هست که سبکی شناوره و کلید اون استفاده مناسب از فضاهای زمینه. هیچ گونه محدودیتی در سه خط دفاعی و هافبک و حمله نداره و تغییرات جای بازیکنان به دفعات دیده میشه که این سیستم با میشل به اوج خودش رسید. البته نباید هنرنمایی کرایوف بازیساز رو در تیم رینوس میشل نادیده گرفت، طوری که قبل از شروع مسابقات تماما راجع به جاهایی از زمین که کرایوف حضور پیدا نمی‌کنه و جاهایی که در اون منطقه مانور بیشتری میده در رقابت‌های جام جهانی 1974 صحبت شد که به عنوان بازیکن آزاد نقش بازیکن هدف رو داشته باشه. اما بیایید یه مقدارم در مورد رینوس میشل صحبت کنیم. در جشن تولد 9 سالگی چیزی بهتر از یک جفت کفش فوتبال و پیراهن تیم آژاکس نمیتونست الهام بخش میشل برای آغاز مسیر رسیدن به قله افتخارات در فوتبال باشه. 9 سال بعد از اون اتفاق و در سال 1946 به دلیل مصدومیت یکی از بازیکن‌های وقت آژاکس، میشل به ترکیب تیم اول اضافه شد و کار خودش رو زیر نظر جک رینولدز آغاز کرد. جک رینولدز خودش یکی از بنیانگذاران سبک توتال فوتبال بود و این شروع مسیر میشل با این سبک از سیستم‌های فوتبال بود. میشل سال 1965 به عنوان مربی به آژاکس برگشت و در سال 1969 آژاکس برای اولین بار به فینال اروپا رسید و مغلوب میلان شد. اما این پایان کار نبود و میشل 2 سال بعد آژاکس رو قهرمان اروپا کرد، دستاوردی که بیشتر فقط رئال مادرید با اسطوره‌های نظیر دی استفانو و پوشکاش کسب کرده بود. میشل با مدرن کردن سیستم توتال فوتبال و استفاده از آفساید گیری و البته هنرنمایی ستاره‌های مثل کرایوف بر بام فوتبال اروپا ایستاد و در همون سال راهی تیم اسپانیایی بارسلونا شد و شاید حضور او یکی از اولین مراحل شکلگیری فلسفه بارسلونا بوده. میشل سال 1974 مربی تیم ملی هلند شد و گرچه شروع نچندان قدرتمندی و با مساوی مقابل اتریش داشت، اما در جام جهانی تیم میشل با بازی‌های فوق‌العاده تمام چشم‌ها را خیره کرد و تونست به فینال رقابت‌ها هم صعود بکنه. در 6 بازی تیم میشل 14 گل زده بود و فقط 1 گل خورده بود و میشل در 9 بازی که مربی هلند بود باختی رو در کارنامه نداشت. اونها در بازی فینال مقابل آلمان غربی قرار گرفتن و با اینکه هلند گل اول بازی رو به ثمر رسوند 2-1 باختن تا رویا پردازی هلند و میشل پایان دراماتیکی داشته باشه. در سال 1988 بعد از 1 دوره در کشور آمریکا و مربیگری تیم‌های باشگاهی به هلند برگشت و برای مسابقات یورو 88 هدایت هلند فوق‌العاده رو بر عهده گرفت. اونها به فینال رسیدن و با بازیکنان بی‌نظیری مثل فان باستن، ریکارد و رود گولیت تونستن که قهرمان رقابت‌ها بشن. میشل بعد از این مسابقات گفت: گرچه ما قهرمان شدیم، اما برای ما فینال واقعی بازی نیمه نهایی مقابل آلمان غربی بود. آخرین باشگاهی که رینوس میشل در اون مربیگری کرد بایر لورکوزن آلمان بود و بعد از اون از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. میشل چند جمله خیلی معروف هم داره. یکی از اونها اینه که میگه فوتبال خیابانی طبیعی ترین سیستم آموزشه و قطعا این سخن میشل جزء حقایق انکار ناپذیر همگام بودن فوتبال با زندگیه.
درود همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. در ادامه برنامه میخوایم بریم به سراغ گفتگوی دیگر برنامه‌مون، برشی از بحث، و همراه بشیم با جناب کدخدازادی عزیز. آقا سلام به شما، روزتون بخیر باشه. آقای کدخدازادی صدای من رو میشنوین؟
الان بله صدا میشنوین.
سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام و درود بر شما و مخاطبان ارجمند، پایدار باشید.
خب بریم به سراغ بحث برنامه‌مون. موضوعی که داریم ما راجبش با نگاه ورزشی صحبت می‌کنیم، موضوع سبک هست در ورزش. اما فکر کنم بد نیست که اصلا ما مقوله سبک رو یه جور دیگه بهش بپردازیم. اصلا سبک یعنی چی؟ چرا دنبال سبک میریم؟ مگه ما روش زندگیمون معلوم نیست؟ مگه قرار نیست که از یه نقطه مثلا نقطه آ به نقطه ب بریم؟ چه اهمیتی داره که چگونه میریم؟
فارغ از این که چه اهمیتی داره، انتخاب سبک زندگی الزاماً معطوف به تصمیم فردی ما نیست. یه مجموعه متغیرها و عوامل هستن، از جغرافیایی که داریم توی زندگی میکنیم، وضعیت آب و هوامون، تاریخمون، نوع فرهنگمون، همه اینا دست به دست هم میده. ما یک جوری زندگی میکنیم که یک فصل مشترک بین همه ما هست، اون رو میگن این نوع سبک زندگی. یعنی الزاماً اینجوری نیست که انتخابش بکنیم، بلکه این اتفاق میفته. بعد دیگرانی هستن که این سبکای مختلف رو میبینن، احتمال داره خوششون بیاد، میان به اون شیوه عمل میکنن.
سبک با نگاهی که الان شما داشتید یک موضوع انتخابی و اختیاری است یا نوعی تحمیله یا اجباره؟
نوعی، ببینید، نوعی تحمیله. مثلا شما فرض کنید شما وقتی در کوهستان زندگی میکنید یا مثلا کسایی که در قطب شمال دارن زندگی میکنن، سبک زندگیشون با کسی که در آمازون داره زندگی میکنه فرق میکنه، به دلیل اینکه حالا موقعیت جغرافیایی بهش میکشی کار بکن. یا شما فرض کنید در کشوری دارید زندگی میکنید که سالها در معرض تخت و تاز بیگانگان بوده، و از اون طرف در کشوری دارید زندگی میکنید که مثلا آرامش داشته و اینا نوع نگاهشون به دیگری، به غیر فرق میکنه. در نتیجه در معاملاتشون، در مبادلاتشون، در میزان اعتمادشون به سراغ قوانین و ویژگی‌های خاصی میرن. میدونید چجوری؟ اینجوریه که این سبک به اصطلاح شکل میگیره تو زندگی.
ما توی بعد زندگی به خصوص حالا بحث سلامت، ما میبینیم از یه عبارتی زیاد حالا متخصصان علم طب استفاده میکنن یا حتی متخصصان حوزه ورزش، اونم عنوان لایف استایل هست، سبک زندگی.
بله همینه.
خب حالا همین، این سبک زندگی آیا لزوماً بارش مثبت هست یا میتونه منفی هم باشه؟
نه، مثلا شما فرض کنید که در یه بازه زمانی هستش که سیگار کشیدن یه پرستیژه، و در سبک زندگی ما مثلا در جهان مثلا میبینید که اینکه طرف لاابالی باشه، بی قید به زندگی باشه، الکل مصرف بکنه، سیگار مصرف بکنه، به عنوان یه سبکی از زندگی در اومده. خب قطعا این لایف استایل اصلا مناسب نیست. پس الزاماً همه سبکای زندگی مناسب نیست.
و این اجباری که شما گفتید ممکن یه جا تحمیلی باشه، از کجا نشأت میگیره؟ شما خودت انتخاب میکنی که میخوای اینطور باشی یا نباشی؟ این که دیگه اون وضعیت اون قطب نشین نیست.
دو تا موضوع هست، دو تا موضوع هست. یکی این که در حوزه فرهنگ تکرار همیشه نوعی حقانیت میاره،
تکرار نوعی حقانیت. خب
در حتی میدونید که در بحث هایی هم که میشه، مثلا وقتی یه موضوعی زیاد تکرار میشه به نظر میاد درسته. من مثال بزنم، در یک بازه زمانی است که همه فکر میکنن که خورشید دور زمین میگرده، اینقدر تکرار شده به عنوان یه امر بدیهی شکل میگیره.
ولی سبک که نیست که، یه در واقع
خب حالا تحلیل این سبکای زندگی، مثلا فرض کنه سلبریتی ها، هنرپیشه های سینما، ورزشکارا، به هر دلیلی که اونم دلیل چیز داره، به اصطلاح استدلال هایی داره، برای متفاوت بودن، برای دیده شدن به سراغ یک ویژگی هایی میرن. تکرار این باعث میشه که یواش یواش به صورت یک امر بدیهی در بیاد، که لابد همینطور است دیگه، آدم ها به صورت غیر مستقیم میرن سراغ اون.
یعنی مثلا حالا نوع پوشششون، نوع استفاده از ابزار و وسایل مختلف.
الان شما خودتون، بنده شما، مثلا فرض کنید لباسی که می پوشیم، مثلا پا پای شلوارمون مثلا میزان مثلا تنگی و گشادیش
درسته
با 40 سال پیش فرق میکنه. گاهی وقتا نه اون بده نه این، نه اون خوبه نه این، یا مثلا حتی
ولی ما با مجموعه ای از در واقع مواردی پیش روی خودمون روبرو شدیم که دیگه ناچار شدیم یکشون انتخاب بکنیم.
واسه تحمیل اتفاق افتاده. خودش اتفاق میفته.
آره.
فقط
تحمیل اتفاق افتاده
به عنوان دانش و علم که به ما میگه که سبک زندگی تو عوض کن. مثلا ببینید در تغذیه آمریکایی
خب
به دلیل اینکه از یک سنت قدیمی برخوردار نبوده که انواع اقسام تنوع داشته باشه، عنصر گوشت، سرخ کردن، شیرینی، فست فود خیلی موثره و الان دارن بهشون میگن که این سبک زندگی که درش با ماشین بری و بیای این غذاها رو بخوری ضد سلامته، سبکت رو عوض کن، بهت آگاهی میده. یا مثلا ما در دوره غیر کرونایی یه سبک در سبک زندگیمون تعامل، معاشرت، دوستی رو میبینیم در آغوش بگیریم، روبوسی کنیم، اینا بخشی از عناصر مؤلفه سبک زندگی ما بود. الان پدیده کرونا به ما میگه که سبک رو عوض کن. یعنی
بله.
دانش و علم هم گاهی وقتا میاد وسط میگه تغییرش بده.
آیا خود واژه سبک با مفهوم فرهنگ تفاوت داره یا هر دو همراستا هستن؟
خیلی. اصلا فرهنگ یک، ببین سبک زندگی تو یک عملیه که داره اتفاق میفته، فرهنگ در ذهن ما جاریه، اصلا دو مقوله کاملا متفاوته.
خب این از کجا داره در واقع منشأش رو میگیره؟ باز هم
منشأش رو از عناصر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی، تاریخی، اقلیمی، همه اینها با هم دیگه ما رو در یک چارچوبه سبک زندگی میسازن، به اصطلاح وادار میکنن. و الان در شرایط جدید به دلیل بالا رفتن سطح اطلاعات مردم، دسترسی مردم به دانش، به گزاره‌های مختلف و نوعی جهانی شدن، فصل مشترک‌های فراوانی وجود داره. مثلا شما تصور بفرمایید 700 سال پیش اون کسی که در تبت زندگی میکرد، اون کسی که در قطب زندگی میکرد، اون کسی که در کبیر ما زندگی میکرد و اون کسی که در آمازون زندگی میکرد، مشترکاتشون در زندگی فقط مشترکات بدیهی انسانی بود. اما الان خیلی مشترکات دیگه دارن، همه مثلا در سبک زندگیشون دانش وجود داره، میدونید تحصیل وجود داره، آینده نگری برای معاش وجود داره، چون اینها فصل مشترک زندگی بشریه به دلیل ارتباطاتی که وجود داره.
متشکرم. حتما روزهای آینده بازم خدمت شما خواهیم بود و فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، وقتتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
بریم به سراغ بخش بعدی برنامه یادداشت روز همراه با علی عالی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش. امیدوارم اول هفته بسیار خوبی رو شروع کرده باشید و ماسک زدن یادتون نره، چون تنها راه ایمن شدن ما از بیماری و ویروس کرونا همین یک مورد هست و امیدوارم که در صحت و سلامتی باشید. امروز میخوایم در مورد سبک های مختلف در ورزش صحبت کنیم و خب اولین چیزی که به ذهن افراد میاد سبک های رزمی هست. موضوع بعدی احتمال احتمالاً سبک‌ها در فوتبال باشه، ولی امروز ما می‌خوایم در مورد مسائل مالی و اقتصادی و سبک‌های اقتصادی صحبت کنیم. تفاوتی که بین کشور انگلیس و ایران هست در فوتبال رو شاید بهتر بشه بر اساس المان‌هایی که وجود داره بررسی کرد و در موردش حرف زد. ما به عنوان رسانه‌هایی که سعی داریم پنجره‌های جدیدی برای ورزش ایران باز کنیم، باید به این مسائل بپردازیم و در موردش صحبت کنیم. اقتصاد ورزش و فوتبال در چند موضوع خاص محدود میشه: درآمدهای روز مسابقه مثل قبض‌های ورودی و فروش بلیط‌های تمامی فصل، حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی که میشه استگذاری برند روی لباس‌ها، استادیوم‌ها، دور استادیوم‌ها و خیلی مسائل دیگه، و دیگر درآمدهای تجاری و بازرگانی. تفاوت فوتبال ایران و فوتبال انگلستان برمیگرده به باشگاه‌هایی که در اون حضور دارن و سبک مدیریتی و اقتصادی که سعی می‌کنه فوتبال رو درآمدزا کنه. ما در ایران با پدیده مواجه هستیم که مدیران اعتقادی به کار اقتصادی و برنامه‌ریزی بلند مدت و درآمدزایی پایدار ندارند. اما در انگلستان چنین باشگاه‌هایی اصلا نمیتونن برنامه‌ریزی کنن، اصلا نمیتونن اجازه فعالیت داشته باشن. اما در ایران میبینیم که درآمدزا نبودن باعث میشه که باشگاه‌ها رشد کنن، قهرمان بشن و حتی برای مدیران بعدی بدهی‌های سنگین به بار بیارن. فوتبال اگر در بستر اقتصاد قرار باشه رشد کنه، حتما باید المان‌های یک اقتصاد پویا رو هم رعایت کنه تا بتونه به اون چیزی که میخواد برسه. مشکلات ساختاری باشگاه‌ها باعث عدم موفقیت اونها در فوتبال ایران شده. پژوهش‌هایی هم در این زمینه انجام شده و علت اصلی توسعه نیافتگی بازار مالی ایران رو عدم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی گفتن و حتی ساختارهای نامناسب سازمانی و عدم حضور استانداردهای حاکمیتی شرکتی یکی از موضوعاتی است که اونها بهش پرداختن. البته مسائل اقتصادی کشور و قوانین و مقررات و مسائل فرهنگی هم میتونه در این موضوع تاثیرگذار باشه، اما نکته مهم ساختار نامناسب سازمانیه. شما میبینید که در فوتبال انگلستان ایجاد شفافیت در اطلاعات مالی و اقتصادی یک اصل هست، ایجاد اصلاحات مالی در ساختار باشگاه‌ها یک اصل هست، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای ثبت صورت‌های مالی به صورت استاندارد یک اصل است، به کارگیری مدیران مالی یک اصل است. همه اینها موضوعاتی هست که اونها خیلی ساده از کنارش نگذشتن، بلکه برنامه‌ریزی کردن براش. نظام باشگاهداری در انگلستان توسط بخش خصوصی انجام میشه، اما باشگاهداری در ایران در بخش دولتی ایجاد شده. باشگاه‌های دولتی ایران چنان گسترده شدن که حتی میشه معضل ورزش رو هم اونجا دید، چون مسائلی مثل تیمداری و خرید و فروش بازیکن و فعالیت‌های دلالی و ورود مدیران غیر متخصص باشگاه‌ها رو از اون اهداف اصلی دور کرده و بخش خصوصی توان رقابت با اونها رو نداره. اکثر باشگاه‌های انگلستان وارد بورس شدن و این به خاطر برنامه بلند مدتی هست که اونها در نظر دارن. وقتی شما وارد بورس میشین، هوادار یا مشتری یا مشترکهایی که دارین به تیم اعتماد میکنن و سعی میکنن سرمایهشون رو بیارن در اختیار باشگاه قرار بدن یا حداقل سرمایه گذاری کنن. اما در فوتبال ایران شما شاهد افرادی هستین که میان سرمایه گذاری میکنن اما سر از زندان در میارن. چرا؟ چون سازوکار مناسب و ساختار روشنی برای حضور اونها چیده نشده و اونها به دنبال منافع شخصی خودشون هستن و البته که بخش خصوصی باید دنبال منافع شخصی خودش باشه. فوتبال ما نیاز به یک برنامه‌ریزی مدون و روشن داره، یک سبک مدیریتی، یک سبک اقتصادی. سبک فقط در درون زمین نیست، سبک بیرون از زمین هم باید بهش توجه بشه. امیدوارم اون روز شاهد باشیم ما بتونیم همگام با فوتبال روز دنیا ساختار درست و تصویر درست تری داشته باشیم. مراقب خودتون باشین، ماسک بزنین و از فوتبال لذت ببرید.
بله، خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان خوب رادیو ورزش، و سپاس از علی عالی که این بخش رو تقدیم شما کرد. ایشون هم از یک جنبه دیگر و از یک بعد دیگر به موضوع سبک در ورزش پرداخت. البته این موضوع رو کمی گسترده تر کرد، شیوه های مدیریتی در ورزش رو هم به نوعی به چالش کشید تا مشخص بشه که هر اتفاقی در ورزش ما و نه فقط ورزش ما، در دنیا رخ میده، در حوزه ورزش برآمده از سبک های مدیریتی هم حتی میتونه باشه. اما همچنان با ادامه برنامه ورزش و جامعه از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. ما امروز و این هفته داریم راجع به موضوع سبک با شما صحبت میکنیم. سبک در کلیت خودش میتونه شامل همه بخش‌های زندگی باشه، همونطور که در گفتگو با جناب کدخدازاده بهش اشاره کردیم. اما در ورزش معانی متفاوتی رو داره. گاهی اوقات ما اون رو با فرم ممکنه اشتباه بگیریم، اما شاید لزوماً یکسان نباشه. سعی میکنیم از این بود هم موضوع سبک رو مطرح بکنیم، راجبش بحث بکنیم و انشاءالله با بررسی که انجام میشه بتونیم یه جنبندی خوب هم در پایان هفته داشته باشیم. همچنان همراه و شنونده ما باشید. شما هم دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید. بریم به سراغ ورزش و ویروس همراه با امید فراغت.
سلام مؤدب و ظهر بخیر به شنوندگان عزیز. امید فراغت هستم، روزنامه نگار. جناب درخشنده، جالبه که این روزها با وجود اینکه ویروس کرونا با همون شدت پیک اول داره نقش‌آفرینی میکنه، روند زندگی مردم هم طبیعی داره پیش میره و شاید بهتر باشه اینطور بگم که ترس مردم از ویروس کرونا ریخته. با وجود اینکه ترسی رو از بابت ویروس کرونا در جامعه مشاهده نمی‌کنیم، اما شجاعت هم نمیشه بهش گفت، چرا که انسان‌های شجاع به جزئیات و کلیات توامان توجه می‌کنن و این توجه باعث میشه که کمترین آسیب وارد بشه. وقتی خبرهای ناگوار به شرایط اسفند 98 و فروردین 99 برگشته، در واقع نوعی کم مسئولیتی داره اتفاق میفته. اتفاق خوبیه که ترس و نگرانی نباشه، اما اتفاق بهتر اینه که در کنار این آرامش و عادی سازی، وظیفه اصلی یعنی پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه. اجازه میخوام که راحت تر صحبت کنم. دیشب عکسی از جشن قهرمانی یکی از تیم‌ها در سایت‌ها و همینطور شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا کرد که بازیکنان، کادر فنی و تدارکاتشون نه ماسکی زده بودن نه فاصله ها رعایت شده بود. چنین تصاویری در شرایطی که جامعه‌مون با ویروس کرونا درگیری پرهزینه‌ای داره نشون دهنده شجاعت نیست. مگه قرار نیست که جامعه ورزش و به خصوص فوتبال در این ایام که مسابقاتشون داره برگزار میشه احساس مسئولیت بیشتری رو داشته باشن و به نوعی به عنوان سفیران سلامت برای مردم نقش آفرینی کنن، وقتی خودشون در خط تعادل نیستن و به هنگام خوشحالی و ناراحتی قاعده زیست این روزها رو فراموش میکنن؟ هواداران و طرفداران چه پیامی رو ازشون دریافت میکنن؟ به مرگ و میر روزانه ناشی از ویروس کرونا توجه کنیم که هنوز روند کاهش پیدا نکرده و پیام روند موجود اینی که ما در شرایط قرمز قرار داریم. بنابراین وظیفه همگیمونه که پیوسته با یادآوری کردن شرایط موجود از هم مراقبت کنیم. اگر قرار باشه که علم رفتارشناسی تجزیه و تحلیلی از شرایطمون داشته باشه، اولین چیزی که برداشت میشه اینه که ما خیلی زود به شرایط نامطلوب هم عادت میکنیم و باید پذیرفت که هر گونه اعتیادی مخربه، چون بر اساس آگاهی و دانش انجام نمیشه. وقتی قواره و مختصات مربیان، سرپرستان و دیگر مسئولان تیم‌های ورزشی به اندازه بازیکنان بشه، قاعدتاً ساختار سازمانی شکل و شمایل افقی به خودش میگیره. مسئولان مافوق نمیتونه دیگرانی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن بازخواست کنه، چرا که خودش هم در همون فضا داره مثل زیردست‌هاش رفتار می‌کنه. در شرایط حال حاضر مملکت اولویت حفظ سلامتیه. بنابراین هوشمندی به اینه که در هر شرایطی، چه خوشحالی و چه ناراحتی، این اولویت اصلی رو فراموش نکنیم. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان گرامی. اول از همه خیلی موجب خرسندی و خوشحالی هست که صدای این برنامه شنیده میشه، اینکه مخاطبان ما از طیف‌ها و گروه‌های مختلف میان و حین گفتگوها، حین صحبت‌ها، نظرها و دیدگاه‌هاشون رو میگن. دوستان عزیز ما، قهرمانان ورزشی ما، پیشکسوتان حوزه رسانه و خیلی‌های دیگر ممکن هست در زمان پخش برنامه یا حتی بعد از برنامه با خود ما خصوصی این موارد رو مطرح بکنن. این اتفاق خوبی است، نشون میده که برنامه ورزش و جامعه رادیو ورزش تونسته ارتباط خودش رو با جامعه مخاطب به شکل مناسبی در همه این دوره‌ها حفظ بکنه. من دیدم توی پیام‌هایی که برام اومده، جناب سعید رضا کیخای عزیز که از قهرمانان و ملی پوشان ژیمناستیک کشور ما هست و یکی از نام‌های آشنا و موفق ژیمناستیک ما که طی یکی دو سال اخیر هم یکی دو حرکت ثبت شده در فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک داشته، برام پیامی رو فرستادن و گفتن که مصداق بارزش، یعنی موضوعی که ما داریم مطرح میکنیم، سبک ها و حرکاتی هست که خود من در فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک تونستم ثبت بکنم. خب این اتفاق خیلی خوبیه که هم ما رو در جریان قرار میدید و همین که این دست اطلاعات رو به موقع خودش باز هم در واقع بازرسانی میکنید. شاید الان در ذهن من این مورد نبود، اما باز به اشتراک گذاشتنش کمک کرد که در جریان بهتر قرار بگیریم و حتما ما در طول این هفته با سعید عزیز صحبت میکنیم. دیگر قهرمانان ورزشی ما، دیگر مربیان و اساتید حوزه های گوناگون ورزش هم دست به کار بشید. اگر احساس میکنید که این بحث به شکلی به شما ارتباط پیدا میکنه، شما هم دستی بر آتشش از دور چه یا چه از نزدیک دارید، حتما به ما بگید. راه های ارتباطی برنامه هم که بارها اعلام کرد 220-213-87 220-213-88 و 3306 رو در اختیار دارید. ضمن اینکه صندوق صوتی رادیو ورزش هم چند وقتی فعال شده، 27-86-2092 27-86-2092 شما میتونید پیام های خودتون رو بگذارید، همکاران ما این بخش رو حتما به ماها میرسونن و این دست پیام ها رو هم ما دریافت میکنیم و به موقع خودش از اونها استفاده خواهیم کرد. عرض کردم اگر در زمینه سبک در ورزش نکته ای دارید و دیدگاهی که فکر میکنید طرحش در این برنامه میتونه مفید باشه و تناسب داره با موضوع برنامه، حتما دست به کار بشید. متشکرم که برنامه امروز رو شنیدید. این بحث رو انشالله ما در طول این هفته پی خواهیم گرفت. براتون بهترین ها رو آرزومندیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید.